بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مقدس حق هر کجا که شایسته ببینه بدون واسطه نور خود رو تجلی میده. البته ظرفی که نور میخواد در او تجلی کنه قابلیتش باید بالا باشه. برای نمونه یکی از اون انسان‌هایی که قابلیت بالایی برای گرفتن نور داشت، پیغمبر و امیرالمؤمنین و صدیقه کبرا و حضرت مجتبی و سید الشهدا بود. قابلیت گیرندگی در اونها در اوج بود. و به اونها مأموریت داد که هر قابلی رو ببینن بدون لحاظ زمان و مکان، این نور رو در او تجلی بدن. او در مدینه بود، سلمان در یکی از مناطق دور از مدینه بود و کشور دیگه‌ای بود، ولی این نور در او جلوه داده شد. دیوانوار از اون منطقه در اومد، گشت، جستجو کرد، سوال کرد، رؤسای ادیان رو دید، تا بالاخره در شهر بصرا در منطقه شام به عالم مسیحی و راهب نصرانی با انصافی بهش گفت اونی که دنبالشی نمیدونم به دنیا اومده یا نه. راهب غیب میدونست؟ نه. در سوره اعراف میفرماید الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل. این آدم با انصافی بود، خبر داشت که این نور در تورات در انجیل از او سخن به میان آمده، ولی ارتباطاتی نبود بین مناطق دوردست. خبرشو داشت، خبر راست، خبر صدق. سلمان گفت نمیدونم اونی که دنبالشی طلوع کرده یا نکرد، و نمیدونم هم اگه طلوع کرده هست یا غروب کرده، ولی منطقهشو بهت میگم. اگر طلوع کرده باشه الان باید در مناطق یثرب و مکه باشه. اگر طلوع هم نکرده باشه اونجا طلوع میکنه. چقدر بیابون رو طی کرد نمیدونیم. از پریدنهای رنگ و از تپیدنهای دل، عاشق بیچاره هر جا هست رسوا میشود. بیابونگردی کرد، افراد رو دید، بالاخره اومد مدینه. او که در فارس بود نور درش تجلی کرده بود، اما منبع نور رو ندیده بود. دیدش چقدر قوی نور پیغمبر در او تجلی کرد، یعنی نور الله. یه سال نشد، یعنی پیغمبر سال 14 بعثتش بود. چقدر مکه دیدنش و حرفاشو شنیدن، و چقدر مدینه دیدنش و حرفاشو شنیدن. 13 مکه و 10 مدینه، و روز درگذشتش پیش از دنیا رفتنش هم قسم شده بودن 3 که ریشه نبوت رو بخوش کنن. دیدنش، صداشو شنیدن، نزول قرآنشو شاهد بودن، معجزاتشو دیدن. ولی دیدید که بعد از دنیا رفتنش به انحرافی دوچار شدن که خودش یه شب قبل از مرگش تو قبرستان بقی گفت بعد من فتنه های عجیبی ظهور میکنه که هر کی در اون فتنه ها داخل بشه یقیناً اهل دوزخه. ولی حالای مردی که عرب هم نیست، غریبه است، دهاتیه، ولی انقدر لیاقت داشته که بدون مکان، بدون زمان نور رو براش فرستادن، گرفته و نور باهاش کار کرده. 1 نشده که انصار مدینه گفتن این مرد فارسی زبان تعلق به ما داره. مهاجرین مکه گفتن نه، چون هجرت کرده تعلق به ما داره. یه دوش اختلاف می شد. پیغمبر به بلال فرمود ملت رو جمع کن مسجد، رفت بالا منبر فرمود مهاجرین سلمان از شما نیست و نبود، تناسبی با اونا نداشت. انصار مدینه سلمان از شما نیست، یه رده دیگه بود، نه رده مهاجرین و انصار. فرمود از سلمان، سلمانو منا اهل البیت. یه سال گذشته بود، مسلمون شده بود. یه داستان عجیبی رو ملا احمد نراقی در دو تا کتاباش نقل میکنه، تو هر دو هم من دیدم، از یه کافری که بر کفرش پافشاری داشت بر اثر پیغامی که به موسی داد، گفت این پیغام منو به خدای خودت برسون، من که خدای تو رو قبول ندارم، من جای دیگم. و پروردگار وقتی موسی از کوه طور میخواست برگرده فرمود موسی پیغام بنده من چی شد؟ چرا نمیگی؟ داری بر میگرد. و خودت میدونی که چه پیامی داده. فرمود الان که میری هستش تو رانشسته، این سه تا جوابو در برابر پیام او بهش بده. موسی اومد گفت کافر با کلیم اندر ایاب، هان پیامم را بگو داری جواب. این جلوه خدا در قلب کافر لایق. گفت موسی آنچه حق فرموده بود. زنگ کفر را از دل کافر زدود. این نور پاک کننده است، مطهر. تا پیام حق رو شنید سر به زیر افکن، لختی شرمگین آستین بر چشم و چشمش بر زمین. سر برآوردان یهی با چشم تر، با دلی پرخون و اشکی پرشرر. گفت ای موسی دهانم دوختی، از پشیمانی تو جانم سوختی. ای خدا من چه گفتم؟ واهیا واخجلتا. آه ای خدا، ای خدا ایمان بر من عرض کن. کودکم من، بر دهانم نه سخن. موسی او را یک سخن تعلیم کرد، آن بگفت و جان به حق تسلیم کرد. موسی کنار جنازش نشست، حالا نراقی به خودش داره میگه: ای سگ نفس نراقی، یادگیر ایمان خود زان گبر پیر، گرچه گفتار تو ایمان پرور است. اینو به من داره میگه: گرچه گفتار تو ایمان پرور است، هم سخنهایت همه نقض و تر است، لیک زیمان تو دارد آر و ننگ، کافر بتخانه ترسای فرنگ. اینا دوروریای پیغمبر بودن و تاریک، به جای اینکه وجودشون آینه باشه سنگ بود. قلوبهم کل حجاره او اشد و قسوتن. اما همشهری شما ایرانی ها نور رو گرفت، یه سالم نشد منا اهل البیت شد. من نمیدونم مدینه تا یمن تا صنعا چقدر راهه. این نور و فرستاد یمن تو بیابون کنار چهار تا شتر برای دل یه شتر چران، چه انقلابی پیدا کرد؟ چی شد؟ من طاقت گفتنشو ندارم، عملش که رو سرم تقسیم کرده بود شباشو. بعد یه خورده خواب بلند می شد به خودش می گو شب رکوعه. 3 ساعت تو رکوع ذکر می گفت و عشق می ریخت. یه شب می گو شب سجوده. یه رو اومد پیش مادرش گفت: مادر من عاشقم، معشوق منم مدینه است، به من اجازه میدی برم 10 دقیقه یه رو بیشینم ببینمش برگردم؟ میدونم تو فراق منو تحمل نداری. گو مادر بهت اجازه میدم. نصف روز یا زور رسیدی مدینه، غروب برگرد، صبح رسیدی مدینه، زور برگرد. اومد نبود پیغمبر، برگشت. سه روز بعد پیغمبر از سفر اومد، وقتی نزدیک در خونه شد برگشت به طرف یمن، فرمود: انی لعشم رائحة الرحمن من طرف الیمن، بوی خدا میشنوم، بوی خدا رو استشمام میکنم از طرف یمن. این کار این نور قابلیت باید نشون داد که الحمدلله به عدد کل موجوداتش که شما پدرانتون، مادرانتون، بچهاتون این قابلیت رو نشون دادید و پروردگار نور خودش رو به واسطه ابی عبدالله در شما تجلی داده، طلوع داده. حالا این نور چی کار میکنه؟ النور گفتار رسول خداست. این نور تاریکی های درون رو که میبره، آلودگی ها رو که پاک میکنه، انسان رو به خدا مقرب میکنه، رقت قلب به آدم میده، نرمی میده. النور اذا دخل القلب انفسح و انشرح، وقتی که این نور وارد باطن میشه، باطن گشایش پیدا میکنه و آرامش. انفسح گشایش و انشرح آرامش. در همه مواقع آدم آرامش داره با این نور، با این نور. و همین نوره که وقت مرگ ما، حالت احتضار ما در قرآن مجید که اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، کسانی که اعتقادشون اینه رب ما الله و پای این اعتقادم وای میستن، ما وایستادیم، خدا میبینه، میدونه، میدونه. اون وقتی که در کشور فساد خیلی کم بود 50-60 سال پیش، ولی فساد بود، وایستادیم. به تدریج که فساد گسترده تر شد، مالی و شهوانی و اخلاقی و عملی، بازم وایستادیم. الان هم که پر شده فساد، وایستادیم. کجا بریم؟ من میذارن جایی بریم؟ کجا بریم؟ یعنی در چه آغوشی قرار بگیریم؟ هر آغوشی غیر آغوش اهل بیت، آغوش ابلیس بدون تردید. چرا کشش نداریم بریم در اون آغوش ها قرار بگیریم؟ نور داره با ما کار میکنه. نور. باطن گشاده میشه، آرامش برای انسان میاد. فقیل یا رسول الله فما علامت ذالک، نشانه این که این نور وارد قلب شده چیه؟ پیغمبر فرمود تجافی اندار الغرور، از هر چی اون انسان رو میخواد فریب بده خودشو کنار نگر میداره. نه فریب شکم، نه شهوت، نه پول، نه زن، نه مرد، نه رفیق، نه صندلی، نه مقام، هیچ عامل فریبی در او اثر نداره. هیچی. التجافی اندار الغرور و الانابت و الادار الخلود، روی دل به طرف آخرت میشه. یعنی به حلالی که داره در میاره قانعه و دغدغه عالم بعد رو داره. و تزود و لسکن القبور، برای بعد مرگش هم در حال توشه برداشتن. این علامت این نور. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، وقت مردن. انفسح و انشرح آرامش. الله تخاف، خیلی عجیبه معنی این آیه، الا تخافو که از دهن ملائکه در میاد، الا تخافو، دیگه من نمیگم چشم نمیترسم، میگن الا تخافو، جنس ترس از باطن میره. ولا تحزن، وقتی میگن قصه نخور، جنس قصه میره. من تو بستر بیماری یا تو میدان شهادت یا تو بیمارستان بدون ترس و بدون قصه میمونم، ملائکه حرفشونو دنبال میکنن و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، اومدیم جاتو بهت مژده بدیم، بشارت بدیم. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا، شما 60-70 سالی که تو دنیا بودین سرپرست همه چیتون ما بودیم، شما ما رو نمی دیدین، اما ما شما رو تا اینجا به اذن خدا کشوندیم. اولیاؤکم فی الحیات دنیا، روز با هاتون بودیم، شب با هاتون بودیم. یه وقت احساس کسالت میکردی که دیشب دیر خوابیدم، امروز روزه نمیرم، فردا میرم، بلندتون میکردیم. چرا نمیریم؟ کمکتون میکردیم. اولیا یعنی یار، مددکار. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا والآخره ولکم فیها، در آخرت براتون فراهم، ما تشتهی انفسکم، هر چی دلتون بخواد، و ما تدعون، و هر چی رو بخواین که بیاد پیشتون، هر چی. اینه این نور، اینه این روشنایی، اینه این تجلی، اینه این جلوه. هزارها کار این نور برای ما انجام میده. من یه روایت بسیار مهمی رو براتون از مهمترین کتابهامون بخونم. آدرس کافی، جلد 8، 10 جلد کافی، صفحه 76. ببینید چی کار میکنه این نور، که حالا من روایتو میخونم حس میکنید با شما این کارا رو کرده. این نور عجیب روایتی، من تا حالا این روایت رو نخوندم تو این 55 سال منبر. میدونستم این روایت رو، دیده بودم، نوشته بودم. اتاق حضرت باقر العلوم پر جمعیت بود، راه نبود. یه پیرمردی اعصاب دست اومد دم در اتاق وایساد. کارایی که این نور با شمام کرده یادتونی، خبر ندارین. گفتش که السلام علیک یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته، و وایساد ساکت. امام پاسخ دادن و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. بعد رو کرد به جمعیت تو اتاق، به اونام سلام کرد، به همه شون. اونا هم دست جمعی جواب دادن. همین جوری که تو چارچوب در وایساده بود به حضرت باقر عرض کرد فدات بشم، منو عدم این در ببر نزدیک خودت. وای نستم اینجا، بیام تو اتاق، بیام بغل خودت بشینم. فوالله، قسم به خدا، اینی لأحب بکن، من عاشق شما اهل بیتم و احب و من یحب بکن و عاشق هر کیم که شما رو عاشقه و والله ما احب بکن و احب و من یحب بکن والله شما رو و شیعیانتون رو دوست ندارم لطمع انفی دنیا، بر خاطر اینکه جیبی پر بکنم. دوستی من به شما، به شیعیان شما خالصه. و اینی لأبغض عدوکم و ابرع من، من کینه دشمنان شما رو در دل دارم و از اونام براءت می جویم. والله کار این نور باز، اینی لأحل حلالکم و احرم حرامکم، هر چی رو دین شما حلال کرده حلال میدونم، حرومم کرده حروم میدونم، هر چی حروم میدونم. توضیح ندم، اما کسانی که بعدن میشنوید و شایدم نشنوید یا الان دارید میشنوید به وسیله همین ابزار الکترونیکی، جلسه به همه دنیا پخش میشه از اول بسم الله. حلال شما رو حلال میدونم، حرامتون رو حرام میدونم و انتظر و امرکم، منتظر پیروزی شما در این عالم. فعل ترجولی یبن رسول الله، امیدی به من هست که منو قبول کنم، من اهل نجات باشم، من خوب بمیرم، من خوب وارد قیامت بشم، امیدی هست فدایت بشم؟ حضرت فرمود پیر مرد، یه مردی اومد پیش بابام زین العابدین، این سوال تو رو از بابام پرس. به پدرم گفت آقا منو میبینی؟ امیدی به من هست؟ پدرم به او گفت لحظه ای که بمیری، این تموت، لحظه ای که چشمت دنیا بسته بشه وارد عالم بعد بشی، بابام امام سجاد روایت تو کافیه، تردو علا رسول الله و علا علی و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین، روح تو که ملک الموت بگیره وارد بر پیغمبر و علی و حسن و حسین و من میشه، ما اون طرف منتظر همه شماییم. انما ينتظر به اولکم آخرکم، تو نهج البلاغه است، ما منتظر شماییم. حقتونه، چی تو این دوره پر از فساد در دنیا و فساد در ایران، کی پشتوانه قرآن و اهل بیت و گریه و این جلسات و عزاداری کی؟ چرا منتظر ما نباشن؟ ما آشنایی، ما غریبه نیستیم در این خونه. الان بین ما و برزخ پرده افتاده، اگه پرده رو همین الان تو این جلسه کنار بزنن، شما این پنجتا رو روی همین دیوار تجسمشون رو ببینید همین الان، از هر کدومشون سوال کنید منتظر مایی؟ میگن بله منتظرشون. پنجاه تا روایت بیشتر دیدم که وقتی شماها لحظه مردنتون میشه ملک الموت اول میاد، بعد رسول خدا. یعنی چون پرده رفته کنار دیگه دارید برزخ رو میبینید. اولین حرفی که پیغمبر به ملک الموت میزنه میفرماد این با ماست. میخوای چیکار کنی؟ ملک الموت میگه یا رسول الله، من همین الان بالا سر این محتضر مثل پدر مهربانم. امام صادق میفرماید چجوری جان رو میگیره؟ چجور میگیره؟ چاره ای ندارم که با مثل مطلب رو بگم، مثلی که خود امام صادق داره که به اون مرد فرمود اگه یه مو توی ظرف ماس باشه و صاحب ماس این مو رو بگیره بکشه، ماس میفهمه؟ گفت نه آقا نمیفهمه. مو میفهمه؟ نه. فرمود جان شما رو ملک الموت به گونه ای که مو رو از ماس میکشن بیرون میکشه بیرون. یسلج و قلبوک. وقت مردن زین العابدین به اون پیرمرد گفت ای پیرمرد قلبت خونک میشه وقت مردن، و یبرد و فعادوک باطنت سرد میشه، و تقر و عینوک دلت شاد میشه، و تستقبل و به روح و ریحان ما کرام الکاتبین با نویسندگان عملت با راحتی و آسایش باهات روبرو میشن. و بابام به اون مرد فرمود تکون و معنا فسنام الاعلا. قیامت خدا ما رو کجا میبره؟ شما رو میاره پیش ما، شما رو میاره پیش ما. خب یه جمله هم درباره کربلا بگم تا بریم ببینیم مسئله یتیم امام مجتبی. یه جریانی بین پیغمبر و امیرالمؤمنین اتفاق افتاد. خیلی شیرین، خیلی. و میدونید پیغمبر عجیب عاشق امیرالمؤمنین بود و امیرالمؤمنین هم شگفت‌آور دلباخته پیغمبر بود. دو سال از این جریان گذشت. پیغمبر در یه سفری بودن، امیرالمؤمنین هم خدمتشون بودن. یه مرتبه پیغمبر وسط جاده وایساد. و گفت انا لله و انا الیه راجعون و صورتشو اشک پر کرد. گفتن آقا چتون شد؟ خیلی آروم بودین، راحت بودین، کلمه استرجا برای چی گفتین؟ بعد چرا انقدر گریه میکنین؟ فرمود هازا جبرئیل. شما نمیبینید، جبرئیل رو من دارم میبینم. یخبرونی ان ارزن به شط الفرات یقال لها کربلا. داره به من از یه زمینی خبر میده که اون زمین کنار فراته، میگن اونجا اسمش کربلاست. یقتل فیها ولدی الحسین. حالا امروز روز شیشم، روزای راحتیه، سه روز دیگه میرسیم به اوجی که دیگه بیتاقت میشیم. و کعنی انظرو الیه، انگار من دارم حسینمو میبینم. و الا مصرعه، دارم میبینم چجوری از اسب میفته. و مدفنهی بها، دارم محل دفنشم میبینم. میبینم، من توضیح میدم، میبینم که هیچگینی خاکش کنه، میبینم که بیابون نشینا زن و مرد میان بچم رو دفن کنن. و کنی اینش خیلی میسوزونه، میگه میبینم، ما میشنویم فقط. پیغمبر میدید. کنی انظرو الاسبایا الا اقتاب المتایا، نگاه میکنم که ناموس من و رو شطور دارن به اسارت میبرن. میبینم وقد اهدیه رأس و ولدی الحسین الی یزید.
دارم میبینم سر بریدنشو هدیه میبرد. بابا برای اون ملعون یه طلا میبردین، یه نقره میبردین، یه پارچه قیمتی میبردین، نه سر بریده یه بچه یه فاطمه رو. عمو دیگه طاقت موندن ندارم، خیلی از بنی هاشم شهید شده بودن، شما عنایت کنید یه بچه 13 ساله چه مقامی داره که عمو بهش گفت عمو جان من اجازه نمیدم بری، چون تو حالا بنی هاشم خیلی هاشون باز مونده بودن، قمر بنی هاشم منو مونده بود، سه تا داداشاش مونده بودن، نمی فهمم معنیشو. گو عمو جان قاسمم نمیذارم بری چون بودن تو مایه آرامشه. تو بری آرامش من به هم میریزه. گو عمو واقعا اجازه نمیدی برم؟ گو آره عمو جون واقعا نمیذارم بری. این روایت رو من میخونم، کم زیاد نه. قاسم نشست رو زمین، رو زمین که نشست اصرار کرد. ابی عبدالله وایساده بود، قاسم هم نشسته بود تو سن 13 سالگی. نمیدونم این اطراف بچه 13 ساله چقدر، مگه 3 سال از داداشش عبدالله بزرگتر بود. عمو نمیذاری برم؟ نه عمو. عجب منظره ای زهرا داره میبینه، خودشو انداخت رو پایم. پای عمو رو بغل گرفت. همین جوری که سر رو پای ابی عبدالله بود یه دفعه یادش اومد باباش وقت شهادت یه بازوبند بهش داده بود، گفته بود قاسم من دنیا و آخرت این بازوبند حافظ توه. وقتی زیاد غصه دار شدی اینو عبازود وا کن درش بیار بخون. خیلی عجیبه، حضرت مجتبی میگه بخون و بفهم که چی نوشتن برات، عمل کن. بازوبند باز شد و اون نوشته رو علای بازوبند در آورد. این متن نوشته حضرت مجتبی: فرزندم به تو سفارش میکنم هرگاه عمویت را در کربلا در محاصره دشمن دیدی که همه طرف راه رو به روی عمود بسته بودن، جنگ با دشمنان عمو رو رها نکن. از دادن جانت قاسم جان دریغ نکن. اگه دیدی عمو اجازه بهت نمیده التماس کن، پافشاری کن، عموتو در محضور قرار بده، انقدر به عمو فشار بیار که بگه برو. عجا بلند شد، نامه رو داد به ابی عبدالله، نوشته رو ابی عبدالله دید، بغلش رو وا کرد، گفت بیا بیا تو بغلم. برادران و خواهران، تحمل ابی عبدالله والله از آفرینش بیشتر بود، اما چی به سرشو بردن که کربلا سه بار قش کرد. آی حسین، یکی وقتی خود دورتر به احترام قمر بنی هاشم پیاده شد دورتر، با اسب تا کنار بدن قمر بنی هاشم نیومد، دورتر پیاده شد، اما لشکر دیدن نمیتونه راست را بره، منحنی را اومد. رسید به بدن، نه با اختیار خودش، نه به حالت منحنی افتاد رو بدن قمر بنی هاشم، از حال رفت. یه جا وقتی که ذوالجناح وارد گودال شد، اونجا چرا بیهوش شد؟ شما یه گوله به بدنت بخوره خون بره بیحال نمیشی؟ نمیخواین تیر سه شعبه ای که به قلبش زدن بیحالش کنه؟ بیحال افتاد رو خاک. حالا بعدن میگم آدم بیحال چشمشو راحت وا نمیکنه، بیحاله، اما یه مرتبه احساس کرد سینه‌اش سنگین شد. تو اون کمال بیحالی به زحمت پلکشو وا کرد، دید چه هیکلی رو سینش نشسته. یه جا دیگه هم که بیحال شد، نه قش کرد، همون جا بود که قاسمو بغل گرفت، عمو قش کرد، بچه هم تو بغل عمو قش کرد. دوتایی با هم بلند شدن، دست قاسمو گرفت و برد تو خیمه، گفت بگین مادرش بیاد، وای بگین برادرم عباس بیاد، بگین خواهرم زینب بیاد. به قاسم گفت بیشیر، رو کرد به مادر قاسم در محضر قمر بنی هاشم و زینب کبرا، لباس مناسب برای بچه داری؟ گو ندارم. به زینب فرمود صندوق لباسای منی بیار. رفت تو خیمه لباسا صندوق و بردن رو واکن، دستشو گذاشت به یه قبا، به یه ردا، با با صدای بلند از گریه قبا رو در آورد. زینب دید قبای امام مجتبا. عمامه امام مجتبا رو در آورد. قبا رو بهش پوشون دوره ورش رو جمع کرد. عمامرم دو طرفش رو ریخ رو صورت قاسم. گو هوا گرمه داره میره میدون، آفتاب نخوره، خودت هم آفتاب نخوردی. حسین جان، حسین جان، برای اینکه تو جنگ نفسگیر نشه قاسم، ابی عبدالله با دستش گریبان قاسم رو پاره کرد که تو نفس کشیدن راحت باشه می جنگه. یکی هم تو جون دادنش راحت باشه. حسین جان، حسین جان، گریبان قاسم رو پاره کردی. چند وقت بعد، نه خیلی دیر، خواهرت با دیدن سرت تو تش، وقتی دیدی از این چوب خیزران رو برداشت، گریبانش رو پاره کرد. وا حسینا، قاسم رفت، نیت کرد حمله کنه علمدار لشکر یزید و بزنه. عمر صدگون محاصرش کنه. 2300 نفر دایره وار محاصرش کردند. نمیدونم چه جوری بگم. نمیدونم. اصلا دیگه طاقت روزه خوندن برام نمونده. به خدا میگم بستم دیگه، ببر منو. حدود 200 نفر با نیزه محاصرش کردن که نتونه تکون بخوره. عمرو ابن سعد تو این 200 نفر بود. گفت فوالله لعشدن نعلی، سر این 13 ساله بلایی بیارم که کسی نیورده. بهش گفتن بابا این که الان تو محاصره 2300 نفره، میخوای چیکار کنی؟ گفتش که والله لافعلن نه، من بلا رو سرش میارم. ثم شد علی، حمله کرد. بازم میگم بچه 13 ساله رو به نظر بیارید، کله بچه 13 ساله چقدره؟ اینقدر. با یه شمشیر سنگین زد به فرق قاسم تا روی بینی سر وا شد. چقدر مگه بدن 13 ساله طاقت داره؟ فوق القاسم و علل عرض، شمشیر رو که خورد افتاد. کاشکی قانع شده بودم به این یه دونه شمشیر. یکی از لشکریان شیبتو بن سعد شامی اومد بالا سرش. وای خفه شدم، برش گردون، با یه نیزه بلند زد به پشتش، انقدر فرو کرد که از سینه قاسم در اومد. فخرج اومن صدره. وای نیزه که از سینش در اومد داد زد عمو. ابی عبدالله نوشتن مثل باز شکاری از خیمه اومد، دید قاتل بالا سرش وایساده، میخواد سر شمشیر خورده رو جدا کنه، حمله کرد به قاتل. قاتل برای اینکه شمشیر ابی عبدالله رو برگردونه دستشو بلند کرد، شمشیر اومد دست قاتل از بازو قطع شد، داد زد قبیله من به دادم برسید. 400-500 نفر سواره برای نجات قاتل حمله کردن. صدای ضعیف به گوش ابی عبدالله خورد، چون این 400-500 نفر درگیر شدن با ابی عبدالله. عمو استخونام همه میخونن، منم شنیدم هم مدها و روزخونا که استخونا لگدمال شد، اما نه، بذارید متن روایت رو بخونم. تو 400-500 نفری که حمله کردن، رزت با ذات، رزت اعضا او، از گلو تا نوک پا تمام اسکلت کوبیده شد. آخه ببینید 400 تا اسب بلند شن بیان زمین. وای